ساعت 5 است در ایران. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو. بیش از 270 تن در سفرهای نوروزی جان باختند. بیش از 30 کشور در نخستین نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی متعهد به توسعه این انرژی شدند. و اینکه فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز نام‌آور ایرانی در آمریکا درگذشت. رئیس پلیس راهور اعلام کرد که آغاز سفرهای نوروزی تا صبح پنج شنبه 271 قربانی در تصادف‌های رانندگی بر جا گذاشته است. به گفته تیمور حسینی، دلیل اصلی حادثه‌های رانندگی در جاده‌ها سرعت بالا و خستگی و خواب‌آلودگی است. یکی از شدیدترین تصادف‌های شب گذشته در راه نیشابور روی داد که انحراف یک خودروی سواری به دلیل خواب‌آلودگی منجر به برخورد با یک کامیون پارک شده در کنار جاده شد. در این حادثه 5 تن از اعضای یک خانواده جان باختند. شمار حوادث رانندگی در ایران در تعطیلات نوروزی بیشتر می شود و به گفته مقام‌های پلیس بیشتر تصادف‌ها به دلیل کم توجهی رانندگان و سرعت غیر مجاز است. در سفرهای نوروزی سال 1402 که از 25 اسفند تا 15 فروردین ادامه داشت، بیش از 1160 تن در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. در همین حال رئیس سازمان امداد و نجات هم اعلام کرده که در 3 روز گذشته 14 استان ایران درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. به گفته بابک محمودی، جمعیت هلال احمر در این مدت دست کم به 1500 تن امداد رسانی کرد و عده‌ای از سیل زده‌ها به مناطق امن منتقل شدند. در روزهای گذشته مقام‌های دولتی درباره وقوع سیل دست کم در 5 استان هشدار قرمز صادر کردند و از مردم خواستند تا حد امکان از سفر خودداری کنند. به گفته پلیس راهور، فراجا، جاده چالوس به سمت شمال نیز فردا پنج شنبه یک طرف است. اما بیش از 30 کشور که شامل برخی کشورهای اروپایی، ایالات متحده، برزیل و چین می شود، پنج شنبه در نخستین نشست انرژی هسته‌ای سازمان ملل در بروکسل متعهد به توسعه این انرژی شدند. این کشورها با برنامه استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای در صدد مقابله با پدیده تغییرات اقلیمی هستند. کشورهای چون آلمان و اسپانیا و همچنین فعالان حوزه محیط زیست با این رویکرد مخالفند و می گویند تمرکز اصلی باید روی انرژی های تجدید پذیر باشد. این گروه میگویند انرژی هسته‌ای اگرچه گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کند، اما در قیاس با انرژی‌های تجدیدپذیر برای بازدهی نیاز به زمان و هزینه فراوان دارد و زباله‌های خطرناک هم بر جا می‌گذارد. و اما فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران، روز اول فروردین 1403 در سن 69 سالگی در آمریکا درگذشت. مرجان اصلانی، همسر فرامرز اصلانی، در پیامی در صفحه رسمی اینستاگرام این خواننده شهیر نوشت که سرطان فرامرز اصلانی، شاعر، خواننده، آهنگساز، روزنامه‌نگار و انسانی خوب را از ما با بدرودی همیشگی گرفت، در حالی که دستانش در دستان عزیزانش بود. فرامرز اصلانی در 14 اسفند سال گذشته از ابتلای خود به سرطان خبر داده بود. فرامرز اصلانی با ابتکارهای خود سبک منحصر به فرد و جایگاهی ممتاز در موسیقی پاپ ایران از آغاز دهه 50 خورشیدی داشت. او سال 1401 همسو با اعتراضهای سراسری ایران که به زن زندگی آزادی شهرت یافت، حضور پررنگی هم میان ایرانی‌های مهاجر حامی اعتراضهای ایران و مخالف جمهوری اسلامی داشت. اما تنها ساعتی پس از بازدید یک مقام ارشد کاخ سفید از کیف، پایتخت اوکراین، هدف حمله سنگین موشکی روسیه قرار گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا از مصمم بودن خود برای افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین خبر دادند، اما اجرای بسیاری از وعده‌ها به آینده موکول شده. همزمان گزارش‌هایی هم درباره آماده‌سازی ارتش روسیه برای جنگ تمام عیار با کشورهای ناتو منتشر شده. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
پس از وقفه 44 روز پایتخت اوکراین شب پنجشنبه هدف حمله موشکی قرار گرفت. گفته می شود همه موشک ها توسط پدافند هوایی رگیری شده، اما گزارش ها صدمات گسترده به خانه های مسکونی و تأسیسات غیر نظامی در کیف و حومه این شهر حکایت دارد. در همان شب خارکیف و شهرهای دیگر شمال و جنوب اوکراین نیز در پی حملات هوایی روسیه آسیب دیدند و مطابق گزارش های رسمی بیش از 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در آستانه این حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به تشدید حملات به شهر بلگراد در روسیه اعلام کرد نیروهای روس از حملات به اهداف غیر نظامی در اوکراین ابایی ندارند.
И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар.
حملات هوایی گسترده به سراسر اوکراین و تشدید درگیری‌ها در جبهه در حالی است که کنگره آمریکا بیش از 6 ماه است که به دلیل اختلاف‌های میان حزبی نتوانسته بودجه لازم برای تأمین نیازهای تسلیحاتی اوکراین را تصویب کند. در این حال چهارشنبه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در جریان سفر به کیف گفت بسته کمک‌های نظامی به اوکراین خواهد رسید و حمایت واشنگتن ادامه خواهد یافت. او اما تاریخ مشخصی ارائه نکرد.
We are confident we will get this done. We will get this aid to Ukraine. And in the meantime, we're not just waiting.
چهارشنبه لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا در نشستی در پایگاه نظامی رامشتاین با بیش از 50 متحد اوکراین تأکید کرد. جهان آزاد اجازه نخواهد داد اوکراین شکست بخورد. کانادا، دانمارک و هلند از ارسال تسلیحات و مهمات به اوکراین خبر دادند و شورای سران اتحادیه اروپا درباره ایجاد صندوق کمک به اوکراین به توافق رسید. همزمان مجارستان که تکنون برها با حمایت تسلیحاتی از اوکراین مخالفت کرده شرط گذاشت که اگر هم سود دارایی‌های مسدود شده روسیه برای اوکراین هزینه می شود، این پول نباید به اهداف نظامی اختصاص یابد. والری میژرینکو تحلیلگر سیاسی معتقد است کاهش کمک‌های نظامی غرب اوکراین از عوامل کلیدی تقویت موضع روسیه در این جنگ است.
می‌بینیم که در آمریکا سیاست داخلی سیاست بین‌المللی را تحت شعاع قرار داده و هرچند بسیاری از جمهوری‌خواهان همچنان طرفدار اوکراین هستند، اما انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ اولویت‌های دیگری را مطرح کرده. اروپا نیز تحت تأثیر روزافزون نیروهای راستگرا و پوپولیست قرار گرفته و با مشکلات اقتصادی فراوان روبروست. مسکو هم این را می‌بیند و در پی اخراج دیپلمات‌هایش و از بین رفتن شبکه جاسوسی‌اش در کشورهای غربی در ابتدای جنگ علیه اوکراین، حمایت از طرفدارانش در غرب را دوچندان کرده. این تحولات موضع اوکراین را متزلزل کرده، در حالی که آمریکا و متحدان اروپاییش در ازای خلع سلاح اتمی اوکراین ضامن امنیت این کشور هستند. اما شاید مهمتر آن است که پیروزی روسیه در اوکراین نه تنها روسیه بلکه کشورهایی که در پی تقویت موقعیت خود در نقاطی از جهان که به دلایل مختلف حوزه نفوذ خود می‌دانند هستند را جسورتر خواهد کرد و در این صورت تأمین امنیت غرب نیز مسئله ساز خواهد شد.
به گزارش وال استریت جورنال کارشناسان معتقدند به رغم تلفات سنگین و نبودی شمار تکان دهنده تجهیزات نظامی روسیه، این کشور قادر است طی مدت کوتاه پس از توقف درگیری‌ها در اوکراین توان نظامی خود را احیا کند. این در حالی است که بر اساس این گزارش اعضای ناتو عمده زرادخانه خود را به اوکراین فرستادند و اگر بودجه دفاعی ناتو افزایش نیابد، کشورهای اروپایی عضو پیمان اتلانتیک شمالی به ویژه در صورت انصراف آمریکا از تامین امنیت متحدانش در مقابل روسیه و دشمنان دیگر عملاً بی‌دفاع خواهد ماند. این در حالی است که به برآورد انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ اوکراین را تحلیل می‌کند، برخی نشانه‌های اقتصادی، مالی و نظامی حاکی است روسیه برای جنگ تمام عیار با ناتو آماده می‌شود و هرچند بر اساس این گزارش ممکن است این تدارکات به سرعت به نتیجه نرسد، اما نمی‌توان آنها را ندیده گرفت. کرملین ادعا می‌کند که همکنون هدف تعرض غرب قرار گرفته و در اوکراین برای دفاع از خود می‌جنگد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما دادگاه مهاجرت کانادا چهارشنبه دیروز، یعنی اولین روز سال جدید، اول فروردین، حکم اخراج معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی رو صادر کرد. سلمان سامانی دومین عضو ارشد حکومت ایرانه که تحت تحریم‌های تصویب شده در سال 2022 از کانادا اخراج میشه. آقای سامانی 43 ساله با ویزای توریستی که در آنکارای ترکیه برای او صادر شده بود به کانادا رفته بود، اما در بدو ورود به این کشور درباره پیشینه حضورش در حکومت ایران با پرسش روبرو شد. مقام‌های اداره مهاجرت کانادا استدلال کردند که او به عنوان سخنگوی وزارت کشور ایران در دفاع از حکومت ایران در کشتار آبان 1398 که به آبان خونین شهرت داره نقش داشته. قرار 9 مقام ارشد مظنون دیگر ایرانی هم به همین ترتیب برای رسیدگی به پرونده اخراجشان به دادگاه مهاجرت و پناهندگی فراخونده بشن. اما در هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به منابع اورانیوم و طلا در کشور آفریقا، کشورهای آفریقایی کودتا زده مانند نیجر منتشر شده. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی به نقل از مقام‌های نیجر و آمریکا گزارش کرده که نیجر تصمیم گرفته به اتحاد ضد تروریسم خود با واشنگتن پایان بده. علاوه بر نگرانی‌ها در زمینه تروریسم، وضعیت کنونی نیجر و دیگر کشورهای آفریقایی منطقه که به تازگی دستخوش کودتا شدن، به نگرانی‌ها در زمینه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هم دامن زده. مصطفی خلجی در این باره گزارش میده.
وال استریت جورنال گزارش داده که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاعاتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد حکومت نظامی نیجر در حال بررسی مخفیانه توافقی با ایران است که به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد به برخی ذخایر عظیم اورانیوم نیجر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، مذاکرات در مورد چنین توافقی در دیدار نخست وزیر نیجر با ابراهیم رئیسی در تهران در روز 5 بهمن گذشته ادامه یافته است. کمی پس از این دیدار مقامات غربی اعلام کردند که مذاکرات بین نیجر و ایران به مرحله بسیار پیشرفته‌ای رسیده است. وال استریت جورنال به نقل از یک فرد مطلع گفته دو طرف قرارداد اولیه‌ای را امضا کردند که به تهران اجازه می‌دهد اورانیوم از نیجر دریافت کند، ولی دو مقام گفتند که این توافق هنوز نهایی نشده است. پنتاگون به تازگی اعلام کرده که آمریکا در این زمینه به نیجر هشدار داده است. در حالی که ایران دارای معادن اورانیوم است و می‌تواند برنامه هسته‌ای فعلی‌اش را تأمین کند، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که می‌خواهند زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی خود را گسترش دهند. به نوشته وال استریت جورنال، این امر به مقادیر زیادی اورانیوم نیاز دارد که به گفته کارشناسان احتمالاً ایران فاقد آن است و تأمین اورانیوم از نیجر می‌تواند این کمبود را برطرف کند. نیجر با تولید حدود 2020 تن اورانیوم در سال 2022 هفتمین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان ارزیابی شده است. اما گزارش‌ها مربوط به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دسترسی به اورانیوم نیجر مربوط به یک سال اخیر و پس از کودتای نظامی در این کشور نیست. بیش از 10 سال پیش که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به نیجر سفر کرده بود، گزارش‌های مشابهی منتشر شد. اما رئیس جمهور وقت نیجر در یک کنفرانس خبری مشترک با احمدی نژاد گفت که در این زمینه گفتگویی نشده است. نیجر، بورکینافاسو و مالی، 3 کشور همسایه در منطقه ساحل آفریقا، اکنون توسط کودتاگران اداره می‌شوند و جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با آنها برقرار کرده است. جواد اوجی در شهریور گذشته در دیدار با وزیر خارجه بورکینافاسو گفت که تهران آمادگی دارد در این کشور پالایشگاه نفت بسازد. کارشناسان معتقدند که این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌هایی که علیه تهران وجود دارد، در قبال چنین همکاری خواستار مبادله طلا از بورکینافاسو شود. بورکینافاسو یک تولید کننده بزرگ طلا در جهان است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد اقدام مشابه جمهوری اسلامی در مورد همکاری با دیگر کشورها منتشر شده است. در اردیبهشت ماه، محمد حسن غلامی، رئیس انجمن پول طلای ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت خام به کشورهایی چون ونزوئلا، ترکیه و لبنان طلا گرفته است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره برخی نگرانی‌ها و انتشار گزارش‌های درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به منابع اورانیوم در کشورهای آفریقایی کودتا زده همچون نیجر. اما پایان این بخش خبری میرسیم با این یادآوری که اگر به سفر نوروزی میرید مراقب طبیعت و از اون مهمتر مراقب میراث کهن ایران، اماکن تاریخی ایران باشید تا به اونها آسیبی نرسه. سپاسگزارم از همراهیتون، همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی.